ده صبح در ایران. صبح شما بخیر. سمیرا قرایی هستم با یک بخش 15 دقیقه ای از خبر و گزارش. محمد جواد ظریف امروز دوشنبه با کاترین اشتون دیدار می‌کند. هواپیماهای اسرائیل بامداد دوشنبه بار دیگر نوار غزه را بمباران کردند. معاون عربی وزارت خارجه ایران راهی سه کشور حوزه خلیج فارس شد. در ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در وین، نمایندگان ایران و آمریکا در روزهای جمعه و شنبه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرنگار صدای آمریکا از وین، در میان نشست‌های چند جانبه ایران و گروه 5+1، نمایندگان ایران و آمریکا نشستی جداگانه داشتند. آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 ساعت 9 صبح روز دوشنبه به وقت وین با دیدار و گفتگوی آقای ظریف و خانم اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، ادامه می‌یابد. دور جدید مذاکرات هسته‌ای قرار است تا 29 تیر ماه ادامه پیدا کند. اسرائیل در نخستین ساعات بامداد دوشنبه در یک رشته حمله هوایی بار دیگر نوار غزه را بمباران کرد که در این حمله 7 تن از شبه نظامیان حماس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این حمله هوایی برای سرکوب حماس انجام شده و شاخه نظامی حماس نیز این روز را از زمان جنگ مرزی سال 2012 تا کنون مرگبارترین روز حماس خوانده است. مقام‌های اسرائیلی نیز این حمله هوایی را تأکید کرده و گفتند این حمله در پاسخ به راکت‌هایی است که به سوی 9 هدف در جنوب اسرائیل شلیک شده است. درگیری میان اسرائیل و حماس به دنبال کشته شدن 3 دانش آموز اسرائیلی و 1 دانش آموز فلسطینی آغاز شد. حسین امیر عبداللهیان، معاون امور عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه ایران، برای رایزنی درباره عراق و سوریه عازم 3 کشور کویت، عمان و امارات شد. خبرگزاری ایرنا از این سفر به عنوان مرحله نخست رایزنی‌های حسین امیر عبداللهیان با مقام‌های حوزه خلیج فارس نام برده است. حسین امیر عبداللهیان در آستانه این سفر به شبکه عرب زبان العالم ایران گفت: جمهوری اسلامی هرگز اجازه تجزیه عراق را نخواهد داد و این موضوع را هم به صراحت به دولت اقلیم کردستان عراق گفته است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه با کلیات طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی انتصاب افراد در مشاغل حساس بر اساس استعلام از وزارت اطلاعات انجام شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، از مجموعه 229 نماینده 127 تن به کلیات این طرح رأی دادند. بر اساس جزئیات این طرح، استخدام یا انتصاب بدون استعلام از وزارت اطلاعات فاقد اعتبار است و هر گونه پرداخت به این افراد در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و قابل تعقیب کیفری است. این طرح پیش از این تنها در قالب ماده 5 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش اجرا می‌شد. در صورت تصویب نهایی طرح جدید، قرار است استعلام از وزارت اطلاعات برای انتصاب در مشاغل حساس سایر وزارتخانه ها نیز اجرا شود. برنامه ها رو پی میگیریم با چند گزارش. مقتدا صدر از روحانیون بانفوذ شیعی از نوری المالکی، نخست وزیر کشور عراق، خواسته تا برای سومین بار خود را نامزد احضار نخست وزیری در کشور عراق نکند تا به این ترتیب راهی برای خروج از بحران عراق پیدا شود. در همین رابطه همکارم آزاده اسدی گفتگویی داشته با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در شمال عراق، و از او در باره این پیشنهاد مقتدا صدر پرسیده. ایلیا جزایری:
آقای مقتدی‌صدر بیانیه ستاد به اعتراف دولت قانون منتشر کرده، ائتلافی که ریاستش را نوری مالکی بر عهده داره. از این ائتلاف خواسته برای حفظ یک پاچکی علاوه برای پایان دادن به مشکلات سهم دیگر غیر از آقای نوری مالکی نامزد کنه برای نخست وزیری. این درخواست با این اعتبار از ائتلاف دولت قانون شده که این ائتلاف بزرگترین فراکسیون در پارلمان عراق رو در دست داره و گفته اگر این اقدام رو بکنه ائتلاف دولت قانون همه شاکر اونها خواهند بود، چرا که منتقدان آقای مالکی به ویژه سنی‌ها و کردها گفتن به هیچ وزیر بار نخست وزیری مجدد آقای مالکی نخواهند رفت. این سخنان رو خضر اسدی عضو جریان صدر هم تکرار کرده، گفته با نخست وزیری که از ائتلاف دولت قانون باشه موافق هستند به شرط اینکه خود شخص نوری مالکی نباشه.
ایلیا، در کنار خبرهایی که مربوط به این بیانیه هست و موارد مختلف دیگه‌ای که در عراق مطرح میشه، بعضی از خبرها حاکی از این هست که یک هیئت ایرانی به سلیمانیه رفته و با احزاب کرد در حال دیدار گفتگو هست. در مورد این دیدارها آیا مواردی منتشر شده، خبرهایی هست؟
در مورد محتوای دیدارها چیزی منتشر نشده. هم رسانه‌های خود هم سیاستمداران در اقلیم کردستان میگن این هیئت داره با سران احزاب دیدار میکنه در سلیمانی. حزب اتحادیه میهنی به رهبری آقای جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق و همچنین حزب گوران یا همون حزب تغییر کرسی های قابل توجهی در پارلمان اقلیم کردستان به دست آورده. با رئیس این حزب امروز دیدار داشته هیئت ایرانی که ریاستش رو جمشید دانایی فر سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق بر عهده داره. این همراه با صحبت های آقای حسین امیر عبداللهیان با شبکه العالم، آقای امیر عبدالله وزیر مخارجه ایران که گفته به هیچ وجه ایران اجازه تجزیه عراق رو نمیده و هشداری هم داده در این باره به سران اقلیم کردستان عراق.
از داعش خبر ایلیا، روز نسبتاً کم خبری رو داشتیم در مورد پیشروی های گروه داعش در عراق، درسته؟
درسته، در عراق گویا پیشروی نداشتن، اما بعضی از مناطق در استان صلاح الدین از جنگنده های ارتش عراق بمبارون شدن. شهر توسخرماتو هم بمبارون شد و گزارش ها از افزایش تعداد پروازهای شناسایی هواپیماهای عراقی بر فراز مناطق تحت کنترل داعش شکایت میکنه. همینطور که دولت عراق وعده داده بود حملات جدیدی در هفته آینده صورت خواهد گرفت.
گفتگوی همکارم آزاده اسدی رو شنیدید درباره آخرین تحولات عراق با ایلیا جزایری. خب نوبت صدای خوب شماست، پیام شمایی که با ما تماس گرفتید رو میشنویم.
جناب آقای خامنه ای، ما نه شما رو قبول داریم که ولی امر مسلمین هستی و خودتو رهبر مسلمانان جهان میدونی و نه آقای ابوبکر بغدادی رو قبول داریم خودشو خلیفه مسلمانان جهان میدونه. ما حکومت قانون بر قانون رو قبول داریم، حکومت دموکراسی، حکومت مردم بر مردم، حکومتی که مردم از این وضع قطبات و از این وضع سیار بعد و از این زندگی کسالت آور و درد آور خلاصی پیدا کنند. ماه مبارک رمضان، خونه های مردم یک گوشت پیدا نمیشه، مرغ پیدا نمیشه، ولی افطارهای آنچنانی در برج میلاد شما دارید میدین. کمی هم به خودتون بیاین.
از نیروی مقاومت ایران تشکر میکنم که داخل حالا کشورهای عراق یا سوریه دارن میجنگن و به خود معروف از خانوادهشون گذشتن، به خاطر ما دارن اونجا میجنگن و اگر کسی هم یه مقدار از استراتژیک جنگی سرش بشه، این میدونه که بهترین نوع جنگ خارج از کشور هستش. حالا من کاری ندارم که این حضور میتونه مثبت باشه یا منفی باشه، که 100% مثبت هستش. دیگه تشکر میکنم از رادیو فردا، خدا نگهدار.
آقای روحانی، شما رئیس قوه مجریه مملکتی، چرا یقه آقای احمدی نژاد و رحیمی و با اون آقای زمین خار زهری یکش آقای رحیم مشایره نمیگه؟ واقعا چه مشکلی هست این وقت؟ این دوزای سرگردانه، این همه عتیقه زاد مملکت از مملکت بردن بیرون، این همه زمین های مملکت کشیدن بالا، واقعا قضیه چیه که شما یقه اینا رو نمیگه؟
یک افغانی هستم، از بندرپوشیر صحبت میکنم. نیروهای انتظامی ایران افغانی ها را خیلی اذیت میکنه و خواهشمندیم که از دولت ایران اگر افغانی ها را واقعا بخواه به خاکش، یک مدرک برای افغانی ها بده. دیگه هر روز از خاک ایران بیرون میشه، فردا بیرون میشه شو میاد، شو بیرون میشه فردا میاد. این کار برای افغانی هم خوب نیست، ولی یک بدبینی ایران میشه، ولی برای دولت ایران هم خوب نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب اگر شما هم درباره اخبار روز و گزارش‌هایی که از رادیو فردا پخش میشه نظر یا انتقادی دارید، پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر ما هست 20420221122112. همچنین شماره پیامگی رو باز براتون تکرار میکنم 20420-603-87-41-50. احتمالا در خبرهای روز گذشته دیدید که 10 نماینده مجلس شورای اسلامی در یک تذکر کتبی خطاب به مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری خواستار اجرای حکم ممنوع التصویری، ممنوع الخروجی و ممنوع البیانی برای محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران شدند. این خبر امروز تیتر یک بسیاری از روزنامه‌های ایران بود. همراه با همکارم فهیمه خزیدری و شهرام رفیع‌زاده سری می‌زنیم به تیتر یک روزنامه‌ها و گذشت از خبری که در رابطه با آقای خاتمی بود، اخبار دیگر رو هم دنبال می‌کنیم.
خبر تذکر 10 نماینده مجلس شورای اسلامی به وزیر دادگستری برای اجرای محدودیت‌های بیشتر علیه محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات امروز بازتاب گسترده‌ای در روزنامه‌ها داشته. از جمله روزنامه کیهان نوشته که روز گذشته جواد کریمی قدوسی، نصرالله پژمانفر، علی کائیدی، محمد اسماعیل کوثری، رضا آشتیانی، مرتضی حسینی، فاطمه عالیا و مهدی موسوی نژاد به همراه آقای روح الله حسینیان و همچنین مهداد بسپاش در تذکری به وزیر دادگستری خواستار این شدن که مصوبه ابلاغ شده به شورای عالی امنیت ملی درباره ایجاد محدودیت‌های بیشتر علیه آقای محمد خاتمی به اجرا گذاشته بشه. اما روزنامه آرمان در گزارش مفصلی که در همین زمینه منتشر کرده، از این تذکر با عنوان پروژه جدیدی برای مخالفت با حامیان دولت نام برده و نوشته که چون آقای محمد خاتمی از حامیان دولت آقای روحانی هست و چندی پیش هم اعلام کرد که دیگه به قدرت رسمی در عرصه سیاسی ایران باز نخواهد گشت، حالا نمایندگان عضو جبهه پایداری این پروژه رو آغاز کردن. روزنامه شرق هم امروز گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده و نوشته که اجرای این ممنوعیت‌ها و حتی این تذکر خودش خیلی تلخ هست، به این دلیل که آقای خاتمی دو بار رئیس جمهوری ایران بوده و هر بار با 20 و 22 میلیون رأی تونسته به این مقام دست پیدا بکنه. البته آقای جواد کریمی قدوسی، نماینده‌ای که از طراحان این محدودیت‌ها هست، به روزنامه شرق گفته که آقای خاتمی باید به دلیل حمایت از اعتراضات سال 88 توبه بکنه. در این حال ایشون گفته که در همون زمانی که هست آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد آغاز شد، چون این مصوبه‌ای هم به شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شده بود، اما آقای کریمی قدوسی نگفتی که از جانب چه کسی این مصوبه به شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شده بود. و البته روزنامه ابتکار هم یادداشتی نوشته درباره اینکه چرا اصولگرایان از آزادی بیان آقای خاتمی میترسند.
خب نگاهی هم بکنیم به روزنامه اعتماد، طرح ضرورت استعلام از وزارت اطلاعات برای بعضی استخدام های حساس در کشور موضوعی است که روزنامه اعتماد به اون پرداخته.
بله، روزنامه اعتماد خبر داده که روز گذشته کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش که به سایر دستگاه‌ها هم تسری پیدا کرده در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده. روزنامه اعتماد اشاره کرده که این طرح از زمانی که آقای جعفر توفیقی به عنوان سرپرست وزارت علوم منصوب شده بود از سوی آقای روحانی و مخالفت اصولگرایان رو این انتصاب در پیداش، اصولگرایان در صدد بودن که چنین نظارتی بر دولت انجام بدن و مقام‌های دولتی رو برای انتصابات محدود کنن و حالا کلیات این تر رو تصویب کردن. قرار است جزئیات اون روز سه‌شنبه در مجلس مورد بررسی قرار بگیره.
و زمان خیلی کمی داریم آقای رفیع‌زاده که به شهروند نگاهی بکنیم و گزارشی که در تیتری که خودش داشت درباره راه اندازی کلینیک خشم در تهران.
بله، روزنامه شهروند نوشته که آقای بهمنی مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان روز گذشته اعلام کرد که بعد از ماه رمضان با همکاری شهرداری تهران نخستین کلینیک خشم در تهران راه اندازی خواهد شد. ایشون گفته که در این کلینیک قرار است آموزش‌های عمومی به شهروندان داده بشه که چطور خشم خودشون رو کنترل کنن، چرا که خشم اکنون به یکی از آسیب‌های اجتماعی در پایتخت ایران تبدیل شده و بسیاری از نزاع‌ها و حتی قتل‌ها هم ریشه در خشم آنی و ناگهانی داره که شهروندان نمیدونن چطور باید اون رو کنترل کرد.
خب ساعت 10:14 است در ایران. ممنون که تا این وقت با ما همراه بودین. تا ساعت 10:30 و یک بخش خبری دیگه.